ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 15 خرداد سال 1400 برابر با 5 ماه ژوئن سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از امیر پوریا.
نخستین مناظره انتخاباتی نامزدهای گزینش شده از سوی شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری 1400 با موضوع مسائل اقتصادی برگزار شد. در این برنامه تلویزیونی عبدالناصر همتی رئیس تازه برکنار شده بانک مرکزی از سوی برخی از نامزدهای اصولگرا به عنوان نماینده دولت حسن روحانی معرفی شد که برای پوشش خطاهای دولت او در انتخابات شرکت کرده است. عبدالناصر همتی نیز به نوبه خود همه نامزدهای موسوم به اصولگرا را نامزدهای پوششی ابراهیم رئیسی معرفی کرد. در این برنامه یکی از نامزدهای اصولگرا دولت حسن روحانی را سیاه‌ترین دولت 40 سال اخیر توصیف کرد.
این دولت آقای روحانی که سیاه‌ترین دولت‌های 40 سال اخیر انقلاب بوده است، نه تنها قفل‌های بیرونی رو باز نکرد، بلکه درهای داخلی رو نیز به روی اقتصاد بست.
و نامزد دیگری از جناح اصلاح طلب از عدم تعادل مسیر سیاسی و اقتصادی در 16 سال اخیر سخن گفت.
ما 16 سال است در مسیری قرار داریم که تعادل کشور برای تمرکز و حرکت ایران برای حل مشکلات از بین رفته است. مسائل سیاسی در صدر و مشکلات مردم در ذیل قرار گرفته است.
این اظهارات در حالی بیان شد که همه افراد شرکت کننده در این برنامه تلویزیونی کارگزار و دولت مرد جمهوری اسلامی در تمام این سالها بودند. دور بعدی مناظره انتخاباتی قرار است 3 شنبه آینده برگزار شود. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران در شبانه روز گذشته 128 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. بر این اساس شمار کل جان باختگان این ویروس در کشور به 81,000 نفر نزدیک شده است. در همین حال در 24 ساعت گذشته حدود 6,500 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا نیز در ایران شناسایی شدند. آمارهای روزانه وزارت بهداشت مورد تردید جدی منابع مستقل است. با ادامه وضعیت بحرانی در ایران و با وجود تبلیغات گسترده برای واکسیناسیون، تا امروز تنها نزدیک به 580,000 نفر هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند و این در حالی است که بسیاری از شهروندان در چند روز گذشته در فضای مجازی از تجربیاتشان در نبود دوز دوم واکسن کرونا نوشته و به این موضوع اعتراض کردند. وزرای اقتصادی 7 کشور بزرگ صنعتی روز شنبه توافق کردند که شرکت‌های چند ملیتی را ملزم به پرداخت 15% خواهند کرد. بر اساس 15% مالیات خواهند کرد. بر اساس توافق وزرای اقتصاد گروه 7 یعنی آمریکا، کانادا، فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایتالیا و ژاپن، شرکت‌های چند ملیتی از جمله غول‌های فناوری جهان مانند مایکروسافت، فیسبوک، گوگل و آمازون از این به بعد حداقل نرخ مالیات جهانی را باید به کشورهایی که در آنجا فعالیت دارند پرداخت کنند. وزیر اقتصاد بریتانیا ریشی سوناک در این باره گفت:
خوشحالم که اعلام کنم پس از سالها بحث وزرای اقتصادی گروه 7 به یک توافق تاریخی رسیدند تا نظام مالیات جهانی را اصلاح کنند و آن را در تناسب با عصر جهانی دیجیتال قرار دهند و از این امر حیاتی اطمینان حاصل کنند که این نظام مالیاتی منصفانه است.
وزیر اقتصاد آلمان نیز این اقدام را خبر خوبی برای عدالت مالیاتی و یک خبر بد برای مناطق موسوم به بهشت مالیاتی در نقاط مختلف جهان دانست. در سالهای گذشته تلاش برخی کشورها برای جذب شرکت‌های چند ملیتی با ترفند مالیات‌های اندک یا معافیت‌های مالیاتی به نگرانی‌های پیرامون از بین رفتن فضای رقابتی دامن زده بود.
سپاسگزارم. امیر پوریا بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. نخستین مناظره تلویزیونی 7 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران امروز برگزار شد.
این ترکیبی که امروز به عنوان مناظره دور هم نشستن اساساً ترکیب نامشروعی است.
و از آخرین اخبار و حواشی بحران کرونا در ایران هم خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. نخستین مناظره تلویزیونی 7 نامزد تایید صلاحیت شده در انتخابات ریاست جمهوری 28 خرداد ماه امروز برگزار شد. سعید جلیلی، محسن رضایی، ابراهیم رئیسی، علیرضا زاکانی، امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی، محسن مهرعلی‌زاده و عبدالناصر همتی در این مناظره ضمن انتقاد از سیاست‌های اتخاذ شده در سالیان و دهه‌های گذشته به برنامه‌های اقتصادی خود اشاره کردند. در این مناظره تلویزیونی شماری از نامزدهای انتخابات انتقادهایی را هم علیه هم مطرح کردند. روزبه بولهری از رادیو فردا که این مناظره رو دنبال کرده الان روی خط تلفن همراه با ماست. روزبه، از نخستین مناظره تلویزیونی این 7 نامزد بگو که چه حال و هوایی داشت.
سلام نوشین و همچنین شنوندگان گرامی. خب اون چیزی که در این مناظره، نخستین مناظره تلویزیونی 7 نامزد مطرح شد، هم در حقیقت انتقادهای شدیدی بود که متوجه دولت حسن روحانی به خصوص عملکرد اقتصادی اون شد. مثلا یکی از نامزدها اشاره کرد که در 8 سال گذشته متوسط سرانه هر ایرانی 400 میلیون تومان بوده و یا مثلا بحث فقر فزاینده بود، اینکه 50% مردم ایران زیر خط فقر زندگی میکنن. اما در کنار این قضیه حملاتی بود که برخی از نامزدها به همدیگه انجام میدادند، عمل کرده همدیگه رو زیر سوال میبردند، حتی شد که برخی مدارک تحصیلی همدیگه رو هم زیر سوال بردند و بیشتر نه به عنوان نوعی برنامه نشان دادن یا بیان برنامه ها بود، بلکه در حقیقت نوعی نمایش بود از اطلاعات پشت پرده‌ای که هر یک از نامزدها از دیگران داشت یا از وضعیت داشت. و در این میان خب عبدالناصر همتی و محسن مهرعلی‌زاده تلاش کردند که خودشون رو به عنوان یک اپوزیسیون مطرح بکنن، به خصوص اینکه اکثر احزاب اصلاح طلب هم گفتن که ما نامزدی در انتخابات نداریم. همین دو نامزد در پیامشون هم از به زبان ترکی صحبت کردند که به نوعی به نشون میداد که تلاش میکنند تا از میون ده میلیون تن از مردم ایران بتونن رأی جمع بکنن.
روز به اشاره کردی به اینکه بعضی از نامزدها به همدیگه حمله لفظی هم کردن، به غیر از مسئله مدرک چه موارد دیگه‌ای رو مطرح کردن علیه هم؟
خب مثلا محسن رضایی اشاره کرد که در بانک مرکزی به همت آقای همتی و دوستانش دست در جیب مردم کردن، طی 3 سالی که در بانک مرکزی بوده با تحریم‌های آمریکا همراهی کرده و گفته که اگر من رئیس جمهور بشم در اولین فرصت او و بعضی از اعضای هیئت دولت حسن روحانی رو ممنوع الخروج میکنه و ثابت میکنه چه آسیبی به کشور زدن. همتی هم البته با اشاره به بحثایی که در مورد مثلا کربلای 4، عملیات کربلای 4 مطرح بود، گفتش که شما بین خدا شکر کنین که پیگیری نمی‌کنن این شکایات رو علیه شما، اما اگر من رئیس جمهور بشم شما رو به عنوان یکی از مخلان اقتصادی به همین آقای رئیسی معرفی میکنم. یا محسن مهرعلی‌زاده از ابراهیم رئیسی سوال کرد که شما از نظر تحصیلات کلاسیک فقط 6 کلاس سواد دارین ولی با این سواد نمیشه اقتصاد رو مطرح کرد، که بلافاصله بعد از مناظره خبرگزاری تسلیم عکسی رو از مدرک تحصیلی ابراهیم رئیسی منتشر کرد که درجه دکترا داره. یا علیرضا زاکانی از همتی انتقاد کرد که دروغ گفته و در این سالهایی که رئیس بانک مرکزی بوده و در این حال با چاپ پول با تقاضای دولت باعث شدش که بدهی عظیمی به دولت آینده منتقل میشه و باید توضیح بده. محسن رضایی برگشت باز به حملات همتی پاسخ داد. همتی که خودش رو در حقیقت معرفی میکنه به عنوان یک در برابر پنج به همگی پاسخ داد، به سعید جلیلی، به محسن رضایی، به ابراهیم رئیسی و بعضی وقتا هم میگفت نگذارید که من مطالب دیگه ای رو هم بگم، و یا مثلا به ابراهیم رئیسی میگفت برو اول مشکلات اقتصادی قوه قضاییه رو حل کن بعد برو مشکلات قوه مجریه، و ابراهیم رئیسی به همتی گفت شما برین بگین که چرا این در بحث مشکلات اقتصادی به وجود اومده، معلوم دادشون از دست شما بلنده. و این مسائلی بود که مطرح شد، حملاتی که بود، که خب البته حملات به شدت بین چند تن از نامزدها جریان داشت. مثلا علیرضا زاکانی به همتی حمله میکرد، همتی او رو سوپر پوششی مینامید و همه نامزدها را متهم کرد که پوشش ابراهیم رئیسی هستند و ممکنه که تا قبل از انتخابات هم به نفع او بخوام برن کنار.
روز به چه نکات عمده‌ای در صحبت‌های این هفت نفر امروز مطرح شد؟
خب اگر بخوایم در مورد همون برنامه‌هاشون، باز برنامه‌ها به صورت خیلی کلی بود، یعنی در حد شاید یک سری جملات، حالا باید شاید منتظر بود در مناظره‌های بعدی به این موضوع بخوام بیشتر بپردازند یا برنامه‌هاشون رو بخوام منتشر بکنند. اما مثلا ابراهیم رئیسی اشاره کرد که 25% مالیات برای تولید داشتیم که قرار می‌خوایم بکنیمش به 10% و می‌خوایم جذابیت برای تولید ایجاد بکنیم. یا عبدالناصر همتی از اصلاحات اقتصادی صحبت کرده و گفته من چون دکترای اقتصاد دارم میدونم، برنامه‌شو دارم، توانشو دارم که این اصلاحات رو انجام بدم. یا ابراهیم یا امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی گفته باید تورم رو به عنوان ام المصائب کنترل کنیم. سعید جلیلی گفته باید حق مردم در زمینه انرژی رو به اونها بدیم. طرح به نام وان در این زمینه داریم. بعد می‌خوایم سبد غذایی برای مردم تهیه بکنیم که حداقل 2500 کالری در روز باشه. محسن رضایی گفته من 450,000 تومان یارانه به هر فرد میدم. مهر علیزاده هم گفته من سعی میکنم از تولید مانع زدایی بشه. و این مطالبی بود که مطرح شد. ولی خب هر کدوم اینها راجع به مسائل اقتصادی گفتن، اشاره نکردن که این کمک ها یا برنامه هایی که دارن چگونه از این وضعیت اقتصادی که ایران در اون قرار داره میخواد بودجهش تامین بشه.
سپاسگزارم. روزبه بلهری بود و آخرین نکات کلیدی درباره نخستین مناظره تلویزیونی هفت نامزد تایید صلاحیت شد در انتخابات ریاست جمهوری. با هم بشنویم تحلیل محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس رو درباره مناظره انتخاباتی امروز.
مناظره امروز هم ایرادات شکلی داشت هم ایرادات محتوایی. مهمترین ایرادات شکلیش این بود که اولا عدالت در رقابت برقرار نبود، یعنی 5 نفر از یک طیف مشخص در مقابل 2 نفر دیگه از طیف مقابل، و در میان اون 5 نفر از طیف موسوم به اصولگرا یکیشون در صدر اصولگرایانه، در حالی که طرف مقابلش ذیل اصلاح طلبانه. یعنی صدر اصولگرایان با صدر اصلاح طلبان مناظره نمی کرد، صدر اصولگرایان با ذیل اصلاح طلبان مناظره می کرد. چرا؟ چون صدر اصلاح طلبان و اون کسایی که چهره های شاخص جریان مقابل بودن همه رد صلاحیت شده بودن. نکته دومی که نشون میده هیچ گونه عدالتی در این رقابت وجود نداشت این بود که یکی از رقبا بالاترین مقام قضایی کشوره که از قضا باید دورترین نقطه از سیاست و نزدیکترین نقطه به بی‌طرفی باشه، چون هم کلید زندان در اختیارشه هم دستبند بازداشت. حالا اومده وسط معرکه‌ای نشسته که با حفظ سمت رئیس قوه قضاییه و رئیس عدالت‌خانه داره رقابت مثلا میکنه با کسانی که هر آن در معرض تهدید و بازداشت میتونن باشن و میتونه براشون پرونده درست کنه وقتی علیهش حرف بزنن. و تجربه هم نشون داده که قبلا این کارو کردن. ببینید اینا نمایندگان مجلس رو به اتهام نطق پیش از دستور یا حرفایی که در مقام نمایندگی زدن قبلا بازداشت کردن، تهدید کردن، محاکمه کردن، در حالی که نمایندگان مجلس تازه مسئولیت داشتن. اما این نامزدهای انتخابات که مسئولیت ندارن، هر لحظه در معرض تهدیدن، کما اینکه برخی از هواداران اون آقا که اون تیم 5 نفره رو تشکیل میدادن اتفاقا امروز از تشدید مجازات و ممنوع الخروجی و اینا حرف زدن و به جای او طرف مقابل رو تهدید کردن. اینا نشون میده که هیچ گونه عدالتی در این رقابت و مناظره وجود نداشت. اینا نمونه هایی بود از ایرادات شکلی. ایرادات محتوایی هم داشت. ببینید تیم 5 نفره اصولگرا وعده گشایش اقتصادی میدادن با انواع و اقسام عددها و رقمهایی که اگر کسی مثلا از خارج این کشور نگاه کنه و اوضاع ویران اقتصادی کشور رو ندونه، خیال میکنه که صندوقهای کشور پر از پول، فقط یکی باید بیاد و اینا رو مثلا تقسیم بکنه. هیچ کدوم از این اصولگرایانی که وعده گشایش اقتصادی دادن توضیح ندادن که این وعده ها چه تناسبی با این شرایط کشور داره، با این وضعیت روابط بین المللیشون و این خزانه خالی که تا سیاست‌های کلان درست نشه اینا هم درست نمیشه قاعدتا. در طرف مقابل اون دو نفری که به عنوان اصلاح طلب مثلا حضور داشتن یا اعتدالیون، اینها هم که وعده گشایش‌های اجتماعی و فرهنگی و امنیتی میدادن توضیح ندادن که با کدوم قدرت قرار مقابل سیاست‌هایی بایستن که محصول اراده قدرت مطلقه و شخص رهبری است و هیچ یک از رؤسای دولت قبلی با تمام اقتداری که میشد تصور کرد دارن نتونستند اون گشایش اجتماعی و فرهنگی و امنیتی رو ایجاد بکنن. از اینها گذشته نقطه درخشان مناظره امروز اون اعتراف آقای زاکانی بود خطاب به آقای همتی، وقتی بهش گفت که اگر رد صلاحیت ها نبود شما الان اینجا نبودی و این قد و قواره شما نبود. این اعتراف روشنی است از یک نامزد اصولگرا که داره میگه اونهایی که قد و قواره ای داشتن همه حذف شدن و حالا نوبت به دیگران رسیده. و همین نکته، یعنی علاوه بر ایرادات شکلی و محتوایی، کل داستان ایراد مبنایی داره، چون به هیچ یک از ابهاماتی که درباره وضعیت صلاحیت ها وجود داره پاسخ داده نشده و این ترکیبی که امروز به عنوان مناظره دور هم نشستن اساساً ترکیب نامشروعی است.
تحلیل محمد جواد اکبری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس رو میشنید. اما دو مهمان داریم، رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی از پاریس که روی خط تلفن همراه با ماست و هادی کخازاده تحلیلگر اقتصادی که از آمریکا با خط اسکایپ همراه با ماست، برای تحلیل بیشتر مناظره انتخاباتی 7 نامزد ریاست جمهوری ایران. آقای علیجانی، آقای کهالزاده، به هر دو شما سلام میگم و خوش آمد برای اینکه در میزه گرد ما شرکت کردید. آقای علیجانی، من با شما شروع میکنم. شما این مناظره رو هم نگاه کردید و هم شنیدید و همه نکات کلیدیش رو شنیدید. به طور کلی اولین سوال من این هستش که تحلیل شما از این مناظره به عنوان اولین مناظره بین 7 نفری که گزینششون هم با انتقادات بسیاری مواجه شده چه هست؟
با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی و آقای کهارزادی عزیز. همونطور که آقای اکبری نمیدون اشاره میکردن، من تکمیل بکنم بحثیشون رو علاوه بر نکاتیشون. همون گونه که انتخابات مهندسی شده بود، مناظره هم دارای حد اکثر مهندسی، حد اقل چالش و حد اکثر کسالت و حد اکثر لکنت زمان بود. مگر می شود 2 ساعت راجع به اقتصاد ایران حرف زد و 1 کلمه راجع به تحریم و سیاست خارجی سخن نگفت؟ این نشون می داد که همه مناظره کننده ها رو در یک غار دموستنسی که پر سیخ و میخست بودشن که اینو دست و پاشون بیشتر از اندازه حرکت نکنه. این مناظره برخلاف برخی توقعات هیچ موج اجتماعی ایجاد نخواهد کرد. مناظره‌ای بود که نابرابر بود از یک طرف، از طرف دیگه خوب اکثر حرفا حرف شعاری بود. آقای همتی شاید یه مقدار رو زمین حرف میزد، ایشون هم حداقل برنامه رو ارائه داد بدون اینکه نکته خاص مهمی رو بگه، یک سری حرفای کلی میزد، فقط ETF رو اشاره کرد. دیگران میخواستن به آقای رئیسی انتقاد کنن، دست و پاشون میلرزید با جسارتن و عضو میخواهم و اینا انتقاد میکردن. گویا به اونها گفته شده بود که سلبی حرف نزنید، ایجابی حرف بزنید، روی افشاگری های مالی و اقتصادی همدیگه نرید. و همینطور آقای همتی که بیشتر از همه اقتصادی حرف زد، بدون هیچ اشاره‌ای به مسائل سیاسی ایران و بدون هیچ اشاره‌ای به سوابق خودش، در کل هم این مناظره مسئولین مختلف کشور بودند که گویی هیچ کسی در وجود آمدن این وضعیت نقشی نداشته و اینا از کره ماه آمدند و میخواهند اقتصاد ایران رو نجات بدن. آقای همتی میگفت ما اومدیم توی شورای مجمع تشخیص مسکنات خواهش تمنا کردیم شما افکتیو رو تصویب بکنید، تصویب نکردید. خب آقای همتی شما که این برنامه‌های کلی رو ارائه میدید، چرا در همون چند سالی که رئیس بانک مرکزی بود نتونستید کارا رو پیش ببرید؟ به همین دلیلی که خودتون اذعان کردید. اون که مشکلات مهمترین مشکل کشور ما اقتصادی است، ولی راه حلش سیاسی است. و وقتی شما رو از بحث از سیاست و تأثیر اون در اقتصاد منع میکنن، باید بال بزنید و با لکنت زبان حرف بزنید. به این ترتیب به جز یک صحنه که اسم آقای خاتمی رو یکی از نامزدها بود، آقای مهرعلی‌زاده و صدا رو قطع کردن و یکی دو جا که اینها با همدیگه چالش های بسیار ضعیف و سطحی داشتن، این مناظره در میان مردم به نظر من با حداقل مخاطب مواجه خواهد شد. همون گونه که اینها سعی کردن عوام فریبی هم بکنن، هیچ کدوم از اسلام و امام و خط امام و کمترین نقل قول از مقام رهبریشون گفتن، همه به لحاظ نظری از یک نوع اقتصاد بازار حمایت میکردن. آقای رئیسی از آن کرد که مهمترین مشکل کشور فساد یا یکی از مهمترینش فساده، به این علامت ورشکستگی یک حکومت هست که بعد از 42 سال هنوز مهمترین مشکل اقتصادیش فساده.
بله آقای علیجانی، اجازه بدید که همونطوری که شما هم اشاره کردید گریزی اقتصادی بزنیم به برنامه ها. قرار بود اصلا این بار موضوع محوری و عمده‌ای که نامزدهای انتخاباتی قرار بود در بارش صحبت کنن اقتصاد بود، اما به موضوعات سیاسی هم کشیده شد. آقای کهازاده، شما از لحاظ اقتصادی در واقع کارشناسیتون در این حوزه هستش، برنامه‌های اقتصادی این نامزدها رو چطور می‌بینید با توجه به اینکه همشون انتقاد کردن، همشون جزو مدیران و مقامات ارشد سیاسی و اقتصادی کشور بودند، شما این انتقادها رو چطور ارزیابی میکنین و برنامه هاشون رو چطور؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما و استادم آقای علیجانی عزیز. آقای علیجانی فرمودند یک سقفی تعیین شده بود که شما بایستی در اون سقف و بالها رو بسته بودن بالا آقای همتی رو و در کنار کسایی بودن که خودشون به عبارتی جز عوامل و بانیان اصلی وضعیت موجودن. غلبه میدان رو در اینجا هم میتونستیم ببینیم. قرار نبود که در مورد مشکلات اصلی کشور حرف زده بشه، انگار که به اینا دستور داده بودن که شما فقط فیلم رو، فیلم اقتصاد رو، فیلم بحران رو از وسطش تعریف کنید. و این که ما بگیم مثلا آقای جلیلی یا آقای قاضی‌زاده اینا برنامه‌ای داشتن، اساساً امکان این نیست که ما از یک کاندیدایی یا یک فردی درخواست برنامه با جزئیات مشخص داشته باشیم، بلکه مسئله این هستش که انتظار این هستش که این افراد دیدی داشته باشن، نگاه کلانی داشته باشن که بتونن ریشه‌ای که مشکلات رو و منطقه‌ای که بحران رو تولید میکنه شناسایی کنن و کشور رو به سمتی ببرن که دولت به عنوان مسئول و متملی ارائه راه حل مشکلات شناسایی نیازها بتونه اونا رو به عبارتی به اون مفائق بیاد. اون چرا که اون دو آقای جلیلی و آقای قاضی‌زاده به عنوان برنامه گفتن یا آقای به عبارتی محسن رضایی به عنوان برنامه گفتن، بدون ارجاع و بدون اشاره به مشکلات اصلی است. به عبارتی تورم و تحریم خودش معلول یک سری مشکلاتی هستش که در به دلیل به هر حال روابط خارجی پرتنش، به دلیل مداخلات منطقه‌ای ایران، و اگه بخوایم تصویر بزرگتر ارائه بدیم، همه اینها محصول این هستش که در 15 سال گذشته چون ما آرام آرام دولت رو از دست دادیم، یعنی دولت به معنای نهاد دولت به یک مجموعه جزایر پراکنده و ناکارآمد و عقیم شده ای تبدیل شده که اون 5 تا کاندیدای دیگه نقش اساسی داشتن در تخریبش، از بین بردنش و از کار افتادنش، این دولت ناتوان نمیتونه راه حل بده، این دولت نمیتونه برنامه بده، فارغ از اینکه چه کسی در رأس او قرار بگیره. و چون برنامه و اولویت حاکمیت این هستش که این دولت رو اسقاط کنه و از بین ببره، بنابراین این که ما اساس خانه‌ای که برای شن هست رو بخوام در مورد کلید پریزاش حرف بزنیم، شاید خیلی تنگ چیز نباشه، خیلی قابل پذیرش نباشه. ما داریم در مورد یک بیماری حرف میزنیم که سرطانش گسترده شده و نیاز به اقدامات جدی داره، و صحنه‌ای که میبینیم دعوای و بحث بین یک پزشک عمومی به نام آقای همتی، چند تا عطار و چند تا کسی هستش که در مورد طب سنتی چیزایی میدونه. طبعا آقای همتی تصویر دقیق‌تری میگاد، ولی آقای همتی از فیلم رو از وسطش تعریف میکنه. آقای رئیسی هم نوع برخوردش نشون داد که یک نگاه، همون نگاهی که در حوزه آزادی داره، در حوزه سیاسی داره، احساس میکنه که با تحکم، با سرکوب اقتصادی، با اینکه فلان کارخونه رو باز بکنن و ببنده و دستور بده، میتونه و این واقعا نگران کننده است. کسی که در نظرسنجی ها علارغم مشارکت پایین پیشتاز هست، میخواد کشور رو با تحکم مدیریت بکنه و بسیار نگران کننده. و در مجموع کلمه بخوام بگم جمله آخر، بسیار این مناظره امروز ناامید کننده.
آقای علی جانی، شما اشاره کردید به این که آقای همتی روی زمین صحبت میکرد و برنامه هاش در واقع شاید کم و بیش عملی بود یا حداقل نزدیک به واقعیت بود. چقدر برای این 7 نامزد شما احتمال موفقیت میبینید برای انتخاب شدن؟
ببینید آقای رئیسی به نظر من انتخاب شده هست و افراد با احتیاط و خیلی با ترسولت بیشون ندیک میشودن. آقای همتی هم کلی نمی میکرد، ولی برحال دانش این کار رو داشت. ایشون هم یه اعتراف کرد که من قسمت رفت گفتم، گفت ما میامدیم در مجمع تشکیل مستر خواهش نمانده میکردیم، شما تصویر نمیکردیم. خب آقای علمتی، مگر اوضاع سیاسی کشور تغییر کرده که شما فکر میکنید میتوانید برنامه هایی که حالا اینجا ارائه ندادید هیچ کدومشون ولی ادعاش رو کردید اجرا بکنید؟ شما 3 سال مسئول بانک مرکزی بودید. همینطور آقای رئیسی یک نکته مهم گفت که متوجه شده وارد بازی پرریسکی شده. گفت من از مطالبه گرفتید رئیس قوه قضاییه ام، میدونم که الان باید به پاسخگو تبدیل بشم که رئیس قوه مجریه بشم. اینم در حال یک اعتراف مهم بود. ولی ایشون هم میگفت اقتصاددانها را به خط خواهم کرد. گویی اینجا قوه قضاییه است که مثلا بازجوها رو به خط کنه، اعدام کننده ها رو به خط کنه، محکومین به اعدام رو به خط کنه. ادبیات ایشون اساسا اقتصادی نبود. من بعد از این مناظره با یک شهروند غیر سیاسی و معمولی ایرانی صحبت کردم، گفت که اینا بیشترشون رئیس جمهور بشن باعث خنده ما ملت میشن و باعث آبروزی در دنیا. اینا کلمات هم اشتباه تلفظ میکنن. حالا آقای رئیسی که خب پروپاگاندا رو پروپاگانی قبلا گفته بود، لوکوموتیو و لوکوموتیر گفته بود که مورد تمسخر واقع شد که ایشون اونقدر با تیر و تفنگ سر و کار داره. تو اینجا گیم بازی گفت، یکی دیگه شون گفت آغاز یک شروع، یکی دیگه شون پیک کرونا رو گفت پیک کرونا. در حال این وضعیتی است که به حال افتضاحی است که آقای خامنه‌ای و شورای نگهبان سر ملت آوردن. نمایندگان نامزدهایی که سوالها رو از قبل همشون میدونستن، یعنی 7 سوال رو میدونستن، همه جوابا رو آماده کرده بودن، فقط قرعه کشی میشد این 7 سوال به هر کدوم یکیش میفته و هر کدوم همون موقع کاغذاشو میآورد بالا و دو تاشون اصلا روی کاغذ میخوندن. یعنی کسی که نمیتونه 3 دقیقه وقتش رو مدیریت کنه چگونه میخواد این مملکت رو مدیریت بکنه؟ و اینها به هر حال سمبولی بودن از آشی که آقای خامنه‌ای برای کشور گفته، آشی که شورای نگهبان برای کشور گفته، و همشون هم به لحاظ تئوری که از اقتصاد بازار حمایت میکردن. پس مانع کجاست وقتی همتون یه حرف میزنی همتون برای یه نسخه رو برای اقتصاد کشور بپیچین؟ پس مشکل کجاست؟ مشکل همون جایی که اینها رو سانسور کرده بودن که در واقعش حرف نزنن. این در مورد سیاست خارجی و تحریم و راجب فضای مجازی. آقای رئیسی پوز داد که من 2 میلیون فالوور دارم، ولی کسی نگفت که آقای رئیسی شما که خودتون قاچاقی اونجا هستید، مثل اینکه یه قاچاقچی بیاد بگه من 2 میلیون مشتری دارم، شما چرا این فیلترینگ رو بر نمی‌دارید که همه استفاده بکنن از این؟ یکیشون میگه من 1 میلیون شغل ایجاد میکنم، یکی میگه 253,000 شغل ایجاد میکنم. آقای جلیلی که داره پای آقای زمین را میده. خب شما اینا رو همونطور که خدمتی گفت، شما این پولا رو از کجا میخوام بیارین اینجوری توضیح کنین؟ این برنامه برای ایجاد اشتغال از کجا میخوام بیارین؟
این سوالی هستش که آقای علیجانی، این سوالی هستش که آقای کهازاده در واقع باید پاسخ بدن. آقای کهازاده برنامه‌های اقتصادیشون رو نامزدها کم و بیش اشاره کوتاهی کردن، ولی اشاره‌ای به منبعش نکردن. یعنی اگه که وضعیت همین هستش، از کجا، از کدوم منبع اقتصادی این نامزدها میخوان وضعیت اقتصادی کشور رو دگرگون کنند؟
همونطور که آقای همتی به درستی اشاره کردند، اونطوری که در موردش حرف زده میشه تولید ثروت نیست که ما اساسا بخوایم در مورد توزیع عادلانه تر این ثروت تولید شده حرف بزنیم، بلکه بیشتر توزیع فقره. ما در 15 سال گذشته به دلیلی که اقتصاد ایران امکان تولید نداشته و رشدش تقریبا متوسط صفر بوده، به عبارتی و حتی کمتر از پایان دولت دوم آقای خاتمی بوده، اساسا دچار ناترازی های بسیار نگران کننده ای چه در نظام تامین بانکی کشور شدیم و چه در نظام تامین مالی یا بودجه ریزی کشور شدیم. بنابراین ما مدام، هرچند اگه ظرفیتی هم وجود داشته، از آینده خوردیم و حتی آینده هم پیشخور کردیم بدون اینکه منابع جدیدی برای آینده داشته باشیم. اون چرا که ارائه میشه در مورد اینکه ما 1,000,000 خونه میسازیم، 1,000,000 نوسازی میکنیم، 450,000 تومان به افراد پول میدیم، بدون توجه به اینکه اساسا ظرفیت کشور، یعنی بدون تعهد به اینکه، بدون توجه به اینکه در حال حاضر هم تعهدات کشور به اندازه زیاد هستش که ما در سال آینده احتمالاً نزدیک مثلا 20%، علارغم اینکه ما حدود 2,000,000 بشکه نفت خواهیم فروخت سال آینده، یعنی امسال عذر میخوام، در سال 1400 حدوداً به پیش از برجام خواهیم رسید در فروش نفت، تا حدی 80% از برجام و بخش از منابع احتمال خیلی زیاد آزاد خواهد شد، به این درآمدهای ارزی افزایش پیدا خواهد کرد و در بهترین وضعیت ما مثلا حدود 30% کسری بودجه داریم. به علاوه این که در سال گذشته به دلیل تحریم و کرونا دولت چیزی حدود 240,000 میلیارد تومان اوراق اسلامی، اوراق قرضه، اسناد مالی فروخته که اینا اگه بخواد بخشش هم برگرده، همچنان کسری بودجه خواهیم داشت، این کسری بودجه بزرگی خواهیم داشت و اساساً به دلیل اینکه ما تولید ثروت نمی‌کنیم، امکان مالیاتگیری هم نیست. بنابراین بدون توجه به اینکه چرا، به این سوال، به این مسئله که این اقتصاد چه اتفاقی براش افتاده، آقای علیجانی یک جمله‌ای دارن داشتن، من استفاده می‌کنم همیشه، اینه که کسی هیچ کدوم از اینها، شاید آقای همتی بخشش به این اشاره می‌کنه که ما 3 دهه هست که اقتصاد داره سوبسید سیاست رو میده، ولی هیچ کدوم نمیگن که کی فرصت خواهد بود برای اینکه ما به عبارتی سیاست در ایران برای اقتصاد ایران یارانه بده و سوبسید بده و به عبارتی اولویت اقتصاد بشه. هیچ توجهی به منابع متاسفانه نمی کنند و انگار که چون فقر مهمترین مسئله جامعه ایرانه، رقابتی برای خریدن فقرا یا به عبارتی فروش این نیاز اونها بین این کاندیداها وجود داره. آقای همتی به نظر بسیار واقع بینانه برخورد کردن با این موضوع.
سپاسگزارم. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی از فرانسه و هادی کهالزاده تحلیلگر اقتصادی از آمریکا بودند که در میزه گرد ما شرکت کردند. اما بعد از این انتخابات در همین زمینه، پیشتر ما گفتگوی داشتیم با رسول اصغری، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه، و پرسیدیم که درباره یک دست شدن کاندیداهای تایید شده نظرش چه هست. با هم میشنویم.
جمهوری اسلامی گزینه‌های زیادی برای انتخاب نداشته. لابی رژیم تو حداقل 2-3 سال گذشته روی وجود یک جناح اصلاح طلب یا میانه رو در جناح بندی درونی جمهوری اسلامی مانور داده. اینکه کنار گذاشتن سیاست مماشات یا سختگیری با رژیم میتونه منجر به قدرت گرفتن جناح‌های تندروتری در جمهوری اسلامی بشه، پس باید به نقض حقوق بشر تو ایران یا دخالت‌های فاجعه‌باری که رژیم تو منطقه صورت میده، صدور تروریسمش و چشم هست. تو داخل هم یک خطی هست که مردم رو هر بار دعوت کرده به نظر من بازی بی‌حاصل در نمایش‌های کنوان انتخابات داشته، یعنی چشم خودش رو به تغییرات درون نظام دوخته بود، مدعی بود که راه برون رفت و پاسخ در درون خود این نظام. پس برکشیدن رئیسی یک هزینه خیلی زیادی برای جمهوری اسلامی داشته و گزینه‌ای نبوده که خیلی ساده یا از روی قدرت بخواد اینو انتخاب کنه. یک الزام بوده، یک اجباری پشت اون بوده. در جمهوری اسلامی بحران هژمونی رو در بلوک قدرت مشاهده میکنید. به نظر من انتخاب رئیسی برای پاسخ دادن به این بحران، یعنی اگر ما سابقه جمهوری اسلامی رو در پاسخ دادن به این بحران هژمونی که بعد از مرگ خمینی شدت گرفت ببینیم، به قول یکی از اصلاح طلبا که در دوره خاتمی صحبت میکرد، همیشه اینا سیاستشون تقسیم کردن بر دو بوده، سیاستشون همواره حذف بوده. از بین گزینه‌هایی که یک سیستم سیاسی میتونه برای غلبه بر این بحران پیش بگیره، یعنی مثلا بتونه سهمی رو بده، بتونه رضایتی رو بتونه در طرفهای خودش ایجاد کنه، نه، همیشه خطشون انقباض بیشتر بوده. این بار جمهوری اسلامی نیاز داره علی رغم هزینه‌هاش در هیئت واقعی خودش، یعنی رژیم قتل عام ظاهر بشه، که با آوردن رئیسی به عنوان یکی از عوامل اصلی قتل عام زندانیان در سال 67 به عنوان عضو هیئت مرگ، این شاخصش اینه که در واقع یه جور صف آرایی و خط بستن جلوی مردمه برای ترسوندنش، نمایش قاطعیت و بگیر و ببند. در واقع آوردن رئیسی پیش از هر چیز، این نیاز به یک پارچگی و انسجام در درون جمهوری اسلامی، خط بستن در برابر جامعه انفجاری، در برابر مردم معترض و به جان اومده است، مردمی که دی 96 و آبان 98 نشون دادن که آمادن که هزینه بدن و یک چیز کیفی در فضای سیاسی ایران تغییر کرده. و اون عنصری که تغییر کرده نه عوامل خارجی که مردم هست، یعنی تعادل قوای بین جامعه و حاکمیت به نفع مردم به هم خورده. جمهوری اسلامی پیش از این که در درون بلوک قدرت خودش هژمونی رو از دست داده باشه، در برابر جامعه است که این هژمونی رو از دست داده. یعنی به طور واقعی سیستم یک از بازتولید ایدئولوژیک خودش، از مسلط کردن ارزش‌های خودش و ایجاد حسی از رضایت در درون جامعه ناتوانه. و اینکه می‌بینیم رفتار مردم، شیوه زندگیشون و باورهاشون با روایت رسمی حکومت خیلی فاصله داره. و سیستم و حکومتی که هژمونی خودش رو از دست بده، تنها اهرمی که برای کنترل جامعه در دست داره خشونت عریانه. جمهوری اسلامی سال هاست که به این نقطه رسیده، نیاز به کسی داره که نمادش باشه و سمبل این خشونت عریان با جامعه ایرانی باشه.
دکتر، نظرات رسول اصغری، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه رو میشیدید. با هم بشنویم چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان رو در باره موضوع انتخابات.
چیزی که من رو خیلی خوشحال میکنه این دفعه اینه که مردم به یک بلوغ فکری رسیدن که دیگه به وعده ها توجه چندانی نمیکنن و بیشتر بررسی میکنن سوابق رو. مثلا یه نفر میگفت اون آقایی که تخصصش در دادن حکم قتل هست چطور میتونه برای تو مسکن درست کنه یا اقتصادتو درست کنه؟ ایشون چه کار کرده در زمینه اقتصاد که الان بخواد تجربهشو در سطح کشور پیاده کنه؟ یا اون آقایی که فرمانده بوده بدون گذروندن دوره‌های نظامی و ده‌ها هزار نیروی انسانی رو به کشتن داده و اسمش رو با افتخار میذاره عملیات فریب، چه کار میتونه برای وضعیت امروز جامعه بکنه؟ چطور میتونه، چه کار برای محیط زیست میتونه بکنه؟ چه کار برای اقتصاد میکنه؟ یا اون آقای دیگه که میرفته در سازمان ملل مذاکرات هسته‌ای و شروع میکرده به دعای فرج خوندن.
مشارکت در انتخابات یعنی مشارکت در حکومت و مشارکت در ولایت فقیه، یعنی ایجاد دولتی مشروع از رژیمی نامشروع که از اون برای پوچشی استفاده میکنه که روبنایی از مشروعیت باشه برای رژیمی که نامشروعست.
مشارکت نکردن هیچ مشکلی از مشکلات ما را حل نمیکنه. و تا مردم جلوی این رژیم وای نستن هیچ اتفاقی نمیافته.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
در حالی که واکسیناسیون کرونا در ایران همچنان با روندی کند پیش می رود، نشانه های از خیز موج پنجم کووید 19 در ایران دیده می شود. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
همزمان با کاهش سن مرگ و میر کرونا و پر شدن تخت‌های بیمارستان در هرمزگان، معاون استانداری این استان درباره بروز موج پنجم کرونا در کشور از این استان هشدار داده است. به گزارش ایسنا، علی رؤوفی معاون سیاسی استانداری هرمزگان روز شنبه 15 خرداد با اشاره به قرمز شدن وضعیت 9 شهرستان این استان، وضعیت هرمزگان را بحرانی و حاد توصیف کرده و گفته است که احتمال مال بروز پیک پنجم بیماری در کشور از هرمزگان دور از انتظار نیست. محمود حسین پور معاون دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نیز غالب شدن گونه جهشیافته انگلیسی در استان را دلیل بحران فعلی کرونا در هرمزگان عنوان کرده و از شایع شدن گونه جهشیافته آفریقایی در غرب و گونه جهشیافته هندی در شرق این استان خبر داده است. محمد کاظم عطاری پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی ساکن واشنگتن در این زمینه به رادیو فردا چنین میگوید:
افزایش تعداد شهرهای قرمز در استان هرمزگان، استانهای شرقی مثل سیستان، بلوچستان و کرمان و همچنین جزیره کیش که این روزها تعداد زیادی مسافر رو در خودش جای داده بود و همچنین افزایش آمار مبتلایان جدید در تهران، متاسفانه زنگ خطر شیوع موج پنجم رو زودتر از انتظار به صدا در آورده. با توجه به بررسی‌هایی که انجام شده در اون مناطق، شیوع بیشتر با واریانت های هندی و آفریقای جنوبی هست، انواعی که میتونن قدرت انتشار بسیار سریع تر از انواع گذشته داشته باشن. اگر واقعا این کنترل ها انجام نشه و بیماری در همون منطقه جلوگیری از انتشارش نشه، این خطر وجود داره که باز ما مجدداً موج پنجم رو سهمگین تر از موج های قبلی داشته باشیم. در این شرایط نگرانی ها رو بیش از پیش دامن میزنه مسائل مربوط به انتخابات. ما در شروع شیوع بیماری این تجربه تلخ رو داریم که به دلیل این که میخواستن مردم در انتخابات شرکت بکنن، پنهانکاری شد، خیلی دیر اعلام شد و شرایط عادی جلوه داده شد و باعث شد که بیماری که فقط در قم و در بین چند نفر شایع شده بود به همه کشور گسترش پیدا بکنه. همین وضعیت رو الان ما در حال حاضر و انتخابات پیش رو متاسفانه شاهد هستیم، به طوری که با آمارهای کم و ارائه عادی جلوه دادن شرایط، قصد این رو دارن که مردم رو بیش از پیش برای شرکت در انتخابات ترغیب بکنن و از طرفی در زمان انتقال دو دولت الان سلامت مسئله شده که فقط در بحث‌های انتخاباتی مطرح میشه اما در عمل توجهی بهش نشده.
در همین حال به گزارش ایرنا، حسن جلیلی مدیر گروه تحقیقات تولید واکسن کووا ایران برکت گفت 4 شهر شیراز، اصفهان، مشهد و بوشهر در روزهای آتی وارد فاز مطالعاتی واکسن کووا ایران برکت خواهند شد و تزریق به داوطلبان این شهرها از 20 خرداد آغاز می شود. وی همچنین گفت:
در پایان شهریور ماه ما بالای 18 میلیون دوز در ماه را انشاءالله تولید خواهیم کرد.
از سوی دیگر شهبانو فرح پهلوی در نامه‌ای از رئیس سازمان بهداشت جهانی خواست تا بخشی از واکسن کرونایی که آمریکا قرار است به کشورهای نیازمند به واکسن اهدا کند به مردم ایران اختصاص یابد. خانم پهلوی در نامه‌ای که روز جمعه 14 خرداد منتشر کرده با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهوری آمریکا در خصوص اهدای میلیون‌ها دوز واکسن کرونای مورد تایید آمریکا به کشورهای نیازمند ابراز امیدواری کرده که بخشی از این محموله با دخالت مستقیم دولت آمریکا و زیر نظر سازمان بهداشت جهانی به مردم ایران اختصاص یابد. وی طی گفتگو با رادیو فردا در مورد احتمال اثر بخش بودن این نامه گفت:
امیدوارم برای سازمان بهداشت جهانی که خیلی مهمه، به هر صورت با این وضعیتی که در دنیا هست و در ایران هست امیدوارم بشه.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت ایران که همچون سایر آمارهای رسمی این وزارتخانه مورد تایید منابع مستقل نیست، در روز شنبه 15 خرداد 16 شهر کشور در وضعیت قرمز، 201 شهر در وضعیت نارنجی و 231 شهر در وضعیت زرد قرار دارند. بر پایه همین گزارش طی شبانه روز گذشته 128 نفر دیگر بر اثر کرونا جان خود را از دست داده اند و به این ترتیب تعداد کل جانباختگان کرونا در ایران به 80941 نفر و مجموع مبتلایان به 2,960,751 نفر رسیده است.
بله، آخرین اخبار رو میشنیدید در گزارش شاهین بشیری درباره بحران کرونا و حواشی اون در ایران، از جمله واکسیناسیون این ویروس در ایران. به انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.